رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خالزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه شامگاهی شنبه 22 فوریه. در آغاز سرخط خبرها، ویتالی کلیچکو رهبری مخالفان اوکراین گفته است که باید پارلمان این کشور ویکتور یانوکوویچ را از مقام ریاست جمهوری برکنار کند. باراک اوباما و ولادیمیر پوتین تلفنی وضع خاور میانه را بررسی نمودند و در پاکستان در حمله یک هواپیمای جنگی 9 نفر شورشیان به قتل رسیدند. تفصیل خبرها، ویتالی کلیچکو رهبری مخالفان اوکراین گفته است که باید پارلمان این کشور ویکتور یانوکوویچ را از مقام ریاست جمهوری برکنار و تا 25 می سال جاری انتخابات زودرس اعلان کند. کلیچکو در پارلمان گفت که روز شنبه ویکتور یانوکوویچ کیف پایتخت کشور را ترک کرده است و امروز پارلمان تنها نهاد کنونی قانونی قدرت به شمار می رود. درباره استعفای ویکتور یانوکوویچ مطبوعات خبرهای زید و نقیض نیز پخش می کند، بلکه این خبرها هنوز تایید نشدند. بنابر گزارش های مطبوعاتی 13 نفر از اعضای پارلمان که از حزب منطقه های یانوکوویچ بودند از این حزب خارج شدند. پیشتر ولادیمیر ریباک رئیس پارلمان اوکراین از مقام خود استعفا داد و از جانبداران حکومت ویکتور یانوکوویچ می باشد. معاون رئیس پارلمان گفت ریباک به سبب وضع سلامتی روز شنبه از مقامش استعفا داده است. واشنگتن می گوید ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین کیف را ترک کرده است و برای ملاقات با شهری خارکف رفته است. بنابر خبری مطبوعات اوکراین، یانوکوویچ به نقشه گرفته بود که روز شنبه در ملاقات جبهه سرتاسری اتحاد اجتماعی اوکراین شرکت جوید. این جبهه یکی از بخش‌های حزب منطقه های ویکتور یانوکوویچ می باشد. در کیف اعتراضگران ضد حکومتی نقشه ها را برای سازش سیاسی رد کردند و تهدید نمودند که اگر ویکتور یانوکوویچ استعفا ندهد به قصر ریاست جمهوری حمله میبرند. روز جمعه ولادیمیر پوتین و باراک اوباما رئیسان جماهیر روسیه و آمریکا تلفنی به توافق رسیدند که تدبیرها در اوکراین هر چه زودتر اجرا شود. ادامه خبرها، رئیسان جمهوری آمریکا و روسیه تلفنی درباره وضع در خاور میانه از جمله وضع سوریه و مذاکرات شش قدرت جهانی درباره برنامه‌های هسته‌ای تهران را بررسی کردند. این گفتگوی تلفنی با تشبوسی باراک اوباما صورت گرفت تا جانب‌ها بحران اوکراین را بررسی نمایند. اما در اعلامیه‌ای که کاخ سفید پخش کرده است گفته می شود که جانبها همچنین درباره کوشش های حل بحران سیاسی سوریه گفتگو کردند. تا حال دو دور مذاکرات که در اولی ماه جاری راجع به سوریه در ژنو برگزار شده بود نتیجه نداده است. راجع به مذاکرات ایران، اوباما و پوتین در جریان صحبت تلفنی مسئله های همکاری های آمریکا و روسیه در مذاکرات شش قدرت جهانی با ایران را بررسی کردند. رستم سعیدوف رئیس هلدینگ کانت گروپ تاجیکستان میگوید وی در تهران موردی بازپرسی دادستانی تهران قرار نگرفته است و به این کشور با دعوت دادستانی نیز سفر نکرده است. آقای سعیدوف این سخنان را در مصاحبه با رادیوی آزادی بیان داشت. در مطبوعات سر و صداها درباره سفر رستم سعیدوف رئیس هلدینگ کانت گروپ تاجیکستان به تهران و گویا بازپرسی وی زمان پخش شد که بابک زنجانی به سبب بدرک شدن بیشتر از 2 میلیارد دلار پولی فروش نفت ایران بازداشت شد. آقای سعیدوف میگوید سفر وی به تهران تنها جنبه کاری داشته است و همکاری های آینده با جانب های همکار را بررسی کردند. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. مقامات امنیتی پاکستان میگویند که یک هواپیمای جنگی در شمال غرب این کشور به قرارگاه تندروها حمله برده است و در این حمله 9 شورشی به قتل رسیدند. در حمله روز شنبه یک مشقگاه تندروها در دهه تالی ولسوالی هنگوی ولایت خیبر پشتونخوا هدف قرار گرفته است. هنگو با منطقه قبیله‌نشین آرکزای هم‌مرز است. در این منطقه طالبان و شورشیان القاعده حضوری قوی دارند. روزهای اخیر این سومین حمله به شمار می‌رود. در اولی هفته یک هواپیمای نظامی به مخفیگاه شورشیان حمله برد و دستکم 35 تندرو کشته شدند. شام روز جمعه در مسکو در بالای پلی بزرگ سنگین یا بلشوی کامنی موست 5 نفر فعالان که در دست شعار شرف به قهرمانان بلاتنی و میدان داشتند بازداشت گردیدند. یک جا با آنها 3 روزنامه‌نگار از گران رو نیز بازداشت شد، ولی آنها را بعدتر رها کردند. بنا به معلومات تارنامه اوید اینفورم، شام روز جمعه همچنین 11 نفر جانبداران این فعالان در میدان منیژنی دستگیر شدند. آنها در نزد بنای دادگاه ناحیه زاموسکوویتس جمع شده بودند. در این دادگاه حکم بازداشت شدگان بلاتنی اعلام می شد. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنوید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74, 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خلزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زیل را برای پخش آماده کرده ایم. بعضی تحلیلگران اوکراینی میگویند دوره ریاست جمهوری ویکتور یانوکوویچ با بیرون رفتن از پایتخت این کشور به پایان رسیده است. روسلی روسیه میخواهد مذاکرات با تالکا یا شرکت الومینیوم تاجیکستان را در سطح کارشناسان شروع کند، ولی تالکا با این راضی نیست. تالکا چی میخواهد؟ و رئیس هلدینگ کن گروپ تاجیکستان میگوید وی در تهران مورد هیچ گونه بازپرسی قرار نگرفته است. برنامه را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. ویتالی کلیچکو رهبری مخالفان اوکراین گفته است که باید پارلمان این کشور ویکتور یانوکوویچ را از مقام ریاست جمهوری برکنار و تا 25 می سال جاری انتخابات زودرس اعلام کند. کلیچکو در پارلمان گفت که روز شنبه ویکتور یانوکوویچ کیف پایتخت کشور را ترک کرده است و امروز پارلمان تنها نهاد قانونی قدرت در اوکراین به شمار می‌رود. بنا به گزارش‌های مطبوعاتی 13 نفر از اعضای پارلمان که از حزب منطقه‌های یانوکوویچ بودند از این حزب خارج شدند. بیشتر ولادیمیر ریباک رئیس پارلمان اوکراین از مقام خود استعفا داد و از جانبداران حکومت یانوکوویچ می باشد. معاون رئیس پارلمان گفت ریباک به سبب وضع سلامتی روز شنبه از مقامش استعفا داده است. در گفتگوی با آنا رایسکا تحلیلگر امور اوکراین در کیف پرسیدم اکنون بعد از تصویب بعضی قانونها در پارلمان رئیس جمهور در کجا است و چنین پاسخ داد.
دیروز بعد از مذاکره میان رئیس جمهور و نمایندگان احزاب اپوزیسیون با حضور میانجیگران توافق حاصل شد که بر اساس آن طرفین میبایسته ظرف 48 ساعت تغییرات قانون اساسی و منظور محدود کردن اختیارات رئیس جمهور را تصویب کنند و رئیس جمهور باید این را امضا کرد و این تغییرات هم منتشر می شد. و دیست چند ساعت گذشته از امضای این توافق در پارلمان قانون اساسی اوکراین را به جمهوری پارلمانی تبدیل می کند تصویب شد، ولی منتظر امضای رئیس جمهور بود. کسی خبر ندارد رئیس جمهور کجا. دیشب همه به دنبال رئیس جمهور میگردند و به این دلیل که رئیس جمهور این توافقنامه را امضا نکرد، امروز دوباره پارلمان به تاریخ دیگری این را برای گذشته و دوباره تصویب کرد و اکنون این قانون نیازمند امضای رئیس مجلس است و رئیس مجلس امروز از نو انتخاب شد و قرار است در پایان جلسه پارلمان این قانون هم امضا بشه.
رئیس پارلمان از چه حزب انتخاب شد؟
رئیس پارلمان شخص به اسم تورچین معاون یولیا تیموشنکو در حزب میهن بود. نمایندگان حزب مناطق که هواداران رئیس جمهور یانوکوویچ بودند از نمایندگی وی حمایت کردند. اصلش از شرق اوکراین انتظار میره که اهالی شرق اوکراین از کاندیدای وی هم حمایت کنند. بر اساس قانون اساسی جدید قبل از انتخابات ریاست جمهوری رئیس پارلمان مسئولیت عمده بر امور کشور را بر عهده دارد.
تحلیلگران چی نظر می دهند؟ آیا با همین تدابیری که انجام می گیرد دوره ریاست ویکتور یانوکوویچ در اوکراین به پایان می رسد؟
الان با قطعیت می توان گفت که دوره ویکتور یانوکوویچ به پایان رسید.
آیا امکان بازگشت ویکتور یانوکوویچ به شهر کیف وجود دارد؟
به نظر خیلی بعید میرسه، به خاطر اینکه ساختمان‌های دولتی، یعنی کل محله ساختمان‌های دولتی از جمله ریاست جمهوری تحت محافظت معترضان در میدان و اقامتگاه پرتجلل رئیس جمهور یانوکوویچ بسیار در میان اهالی اوکراین بدنام شده، امروز هم در عصب دست معترضان در آمده و حتی به خبرنگاران اجازه میدن که به داخل برند و ازش فیلم برداری کنند و درش هیچ کس اصلا حضور نداره و معترضان اصلا بدون هیچ مقاومت از نگهبانان وارد محوطه شدن.
و کنترل وضعیت در اختیار کی هست؟ نیروهای اپوزیسیون یا نیروهای دولتی؟
در کیف 100% کنترل به دست مخالفان در آمده. وزارت کشور که 2 روز پیش برای سرکوب معترضان به نیروهای خودش اجازه داده بود از گلوله‌های جنگی استفاده کنه، امروز در بیانیه طرف مردم را گرفت و اعلام کرد که مثل بقیه معترضان خواستار اصلاحات جامعه در جامعه.
مصاحبه بود با آنا رایسکایا، تحلیلگری اموری اوکراین در کیف، راجع به وضع در این کشور.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
مجله خبری را میشنوید. در حالی که روسلی روسیه میخواهد مذاکرات با تالکو یا شرکت الومینی تاجیکستان را در سطح کارشناسان شروع کند، جانب تالکو میگوید بهتر است تا چنین بررسی ها در سطح رهبران صورت بگیرد. موضوع سری پرداخت جبران به روسل می رود و بحث دادگاهی میان تالکو و روسل است. این موضوع را همکار ما فرهاد میلاد در شهر دوشنبه پیگیری کرده است.
شرکت الومینیوم تاجیکستان میگوید مسئله پرداخت 274 میلیون دلاری جبران به روسال از راه مذاکرات حل می شود، اما در حالت ناکامی گفت و شنید تالکو رازهای قرض خود را از روسال آشکار خواهد کرد. ایگور ساتوروف سخنگوی تالکو بر رادیوی آزادی گفت روسال پیشنهاد کرد که مذاکرات در سطح کارشناسان شروع شود، اما شرکت تاجیکی میخواهد بررسی ها میان رهبریت باشند.
این ملاقات باید برگزار می شد، اما به دلیل اینکه روسل در المپیاده سوچی هم مسئولیت ها دارد، سنه برگزاری آن تغییر خورد. حالا پیشنهاد روسل را درباره زمان و مکان انتظاریم. در این مذاکرات امیدواریم که حل مثبت به نفع دو جانب انجام می شود. در عکس حال ما با آنها اقدام های آینده خود را شرح خواهیم داد. حالا ما در اطراف این مسئله بحث بیهوده را آغاز کردنی نیستیم.
دادگاه اربیتراژی بین المللی تجارتی در شویتسریا 9 اکتبر سال 2013 دعوای هامر شرکت زیرتابه روسال را جانبداری کرده تالکو را موظف کرده بود که به شرکت روسی 274 میلیون دلار پرداخت کند. سال 2010 هامر به این دادگاه دعوا کرده بود که سالهای 2003 و 2004 به مبلغ 112 میلیون دلار گلخاک وارد کرده حق آن را نگرفت. دادگاه این دعوا را قبول کرد، اما دعوای جوابی تالکو با مبلغ 400 میلیون خساراتی وارد شده از همه را رد نمود. تاجیکستان عضو سازمان جهانی تجارت است و کنونسیه نیویورک درباره اعتراف و اجرای قرارهای اربیتراژی خارجی را امضا کرده است. از این خاطر این مبلغ، یعنی 274 میلیون را باید به روسال سپارد. اما این دومین رویارویی هامر اینوستمنت التد با تالکو و هم دومین باخت اخیری در دادگاه‌های جهانی بود. سال 2005 تالکو از شرکت انسول با دادگاه لندن شکایت برد که در همدستی با عبدالقادر ارماتوف سابق رهبر کارخانه الومینیوم و هامر به شرکت 500 میلیارد دلار خسارات مالی آوردند. این خسارات عمدتاً از حساب انتقال گلخاک به کارخانه وارد شده بود که با قیمت $240 خرید اما $530 حجت می شد. شرکت انسال هم دعوای جوابی آورد اما سال 2009 در عین اوج بحث ها جانب ها صلح کردند. این بحث گرانترین دادگاهی از سوی کارشناسان جهان ارزیابی شد که حکومت تاجیکستان تنها برای خدمات حقوقی $140 میلیون خرج کرد. اما به نظر می رسد در حالی به موافقه نرسیدن تالکو و روسال سر $274 میلیون یک بحث دیگری در پیش خواهد بود. بنابر اطلاع منابع آگاه از این بحث ها تالکو می خواهد طریق دادگاه عالی تاجیکستان سخم اصلی قرضدار کردن شرکت را از سوی بازیگر اصلی روسال آشکار کند، زیرا دیگر راه ندارد. دادستان کل تاجیکستان هنوز سال 2007 اعلان داشته بود که همر به کارخانه الومینیوم حدود $500 میلیارد خسارات مالی وارد کرده است. این پرونده به هیچ یگان دادگاه تاجیکستان نرفت. همچنین دادستان کل تاجیکستان پرونده عبدالقادر ارماتوف و عوض نظروف رهبر شرکت انسال هر دو شهروند تاجیکستان را که در قرض کارخانه الومینیوم سهم بودند قطع کرد. اما حالا به نظر می رسد به دادگاه انتقال یافتن پرونده همر آخرین اقدام تاجیکستان برای از قرض رها کردن تالکو خواهد بود و چرا در این بحث همر و روسال تنها ماندند. اسکندر میرزایف سابق دادستان شهر تورسونزاده که این پرونده را رهبری میکرد میگوید
همر 50% روسال بود، 50% انسال. بعد این 50% انسال میکرد روسال با بعد اکتیو همه دست رایده میشن. می نباشد اینو 50/50 بودن.
سال 2005 سابق دادستان کل تاجیکستان بابا جان بابا خانوف اعلان داشته بود که عبدالقادر ارماتوف در همدستی با همر و انسال میخواست کارخانه الومینیوم را قرضدار و مفلس کرده خصوصی کند. آن زمان دادستان کل رهبر شرکت انسال عوض نظروف را که صاحب ملک همر نیز به شمار می رفت با پشتیبانی تبادلات دولتی تحت سروری سابق دایرکتور اگنتی مبارزه با مواد مخدر غفار میرزایف و رهبر حزب دموکرات تاجیکستان محمد روزی اسکندروف که هر دو حالا زندانیند متهم کرده بود. اکنون منابع آگاه از بحث می گویند مقامات تاجیکستان دلیل کافی به دست دارند تا ثابت کنند که پشت این سرقت ها و قرضدار و مفلس کنی های تالکو و هم تبادلات دولتی نه کسی دیگر بلکه روسال بود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ادامه بحث های میان تالکوی تاجیکستان و روسالی روسیه.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیو آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیو آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
بعد از بازداشتی بابک زنجانی سرمایه‌دار مشهور ایرانی در کشورش و موردی بازپرسی قرار گرفتنی و درباره غیب زدن بیشتر از $2 میلیارد پول فروش نفت ایران در مطبوعات خبرها پخش شد که گویا رستم سعیدوف رئیس هلدینگ کنت گروپ تاجیکستان را دادستانی تهران به ایران دعوت کرده است. این خبر زمان پخش شد که آقای سعیدوف به تهران سفر انجام داد. در یک مصاحبه اختصاصی با رستم سعیدوف از وی پرسیدم در مطبوعات خبرهای پخش شد که گویا شما با دعوت دادستانی تهران و شخصا با درخواست بابک زنجانی به تهران رفته اید و در آنجا موردی بازپرسی قرار گرفته اید. تا چه اندازه این خبرها با واقعیت درست می آید؟
باید بگم این خبرها اصلا اساسی واقعی ندارند و خبرهای بی‌پایه‌اند و در پایه تخیلات برخی از روزنامه‌نگاران که در سامانه اینترنتی و سایر اخباری ما پخش شد در همون پایه در همون زمینه پخش شدند. سخن هم یک سفر دوستیم به جمهوری اسلامی ایران، ولی نکته مهم اینجا است که این سفر در دایره برنامه‌های قبلا تحریض شده سفرهای خدمتی بنده به حیث دایرکتور ژنرالی جمعیت سهامی پوشیده هلدینگ کنت گروپ تاجیکستان صورت گرفت، نه زیاده از این. یعنی این سفرها قبلا تحریضی شده بودند و گفت و شنیده بود برای تفصیح بخشیدن فعالیت، جلب بیشتری سرمایه و اصلا هدف سفرها همان بود و اون اندیشه که گویا که با دعوت نفر یا مقامات این سفر صورت گرفته است اساسی واقعی ندارد و اصلا خبرهای بی‌پایه است. پس از جمهوری اسلامی ایران سفر ما به شهر دبی ادامه یافت با یک گروه صاحب کاران که هوسمند سرمایه گذاری در جمهوری تاجیکستان هستند یک سلسله ملاقات واخری را انجام دادیم. امروز هلدینگ کنت گروپ تاجیکستان فعالیت خیلی سرجنبه دارد، سرساخه، یعنی هم در سمت توریسم فعالیت نموده استودیم، در سمت ساختمان، در سمت نقلیات مسافر کش و وقتی که ما ملاقات و وافری ها انجام دادیم و هدف اساسی همین بود فعالیت همین سمت ها را تفریح بخشیده شود. خوب در آینده ما به همین وسیله در زمینه ملاقات و وافری ها که در شهر دوبای و در سفرهای آینده که ما برنامه داریم صورت میگیرد ما میخواهیم که مثلا تکنیک و تجهیزات و اوتومبیل و دیگر چیزها روند ورودش به تاجیکستان وسعت بخشیم تا خدمت رسانی نقلیات مسافر کش بیش از پیش بهبود یابد.
چون بابک زنجانی در آغاز سرمایه گذار کند گروپ تاجیکستان بود و خود شما هم در صحبت با ما گفته بودید و یکی از همکاران شما به شمار میرفت، شما در جریان همین سفر به تهران با وی نیز ملاقات داشتید؟
با بعضی از صاحب کاران و همکاران ما گفت و شنیدا صورت گرفت و نفری که شما یادآور شدید واقعا ما اعتراف میکنیم که در سرگاه تاسیسی شرکت های مربوط به خالد این کنگروه تاجیکستان آقای زنجانی قرار داشت و ما این چیز ارزگذاری هم میکنیم. برای اثنای این سفر من با مفتوف دیدار و ملاقات و گفتگو نداشتم.
و حالا که بابک زنجانی در بازداشت است جانب ایران با شرکت های هلدینگ شما یگان شکایت ندارد؟ چون خبرها هم به نشر رسید که ایران گفته است که با دارایی های زنجانی گویا در کشورهای مختلف رسیدگی انجام خواهد داد.
این خبر رو ما راستی مراتب اول میشنویم. در مورد فعالیت شرکت های مربوط به هلدینگ کنگروه تاجیکستان باید بگیم که فعالیت ما طوری منظم جریان دارد، در این سمت یگان این یا آن مشکلی قابلی توجه و مشکلی زیاد موجود نیست. یعنی فعالیت هلدینگ کنگروه تاجیکستان برای 10 سال آینده برنامه ریزی شده است و از روی این برنامه فعالیت ما پیش می رود.
یعنی ما گفته می توانیم که جانب ایران برای رسیدگی آن گونه که اعلان کرده است و شما هیچ پیشنهاد نکرده است؟
اصلا نیست، هیچ پیشنهاد نیست.
بله تشکر. و سرنوشت سرمایه های اولیه که آقای زنجانی در هلدینگ کند گروپ تاجیکستان گذاشته بود چی می شود؟
فعالیت شرکت برای 10 سال آینده برنامه ریزی شده است. اون سرمایه که تو این زمان جلب شده بودن اونا هم کار میکنن، یعنی به نفع هلدینگ، به نفع مردم و ملت تاجیک کار میکنن. یعنی اون سرمایه ها در یگان جای نرفتند، اونا در داخل تاجیکستان در گردش هستند. یعنی این مثلا اون اوتوگزل که ما بنیاد کردیم، تعمیر و تجدید اون در سطح بسیار بلند که با اصول خیتک بنیاد شده است و برای تعمیر و تجدید اوتوگزل مرکزی زیاده از 250 میلیون سومانی خرج شده است. یا اوتوبوس هایی که وارد شدند، دیگر سرمایه که وارد شدند، همه اونها یعنی مقصدناک استفاده شدند و این زمان در گردش هستند.
و فعالیت هلدینگ کند گروپ تاجیکستان همان گونه که بود بدون یگان وقفه اگر گفته توانیم ادامه مییابد و برنامه های 10 ساله خود را اجرا میکند.
کاملا درست است. و یک چیز من یک نکته بسیار مهمه میخوام یادآور شوم، از اون که مثلا آقای زنجانی در ایران مشکل دارد و آیا چنین مشکل موجود است، این مشکلی یک کشور علاقیده است که در آینده نزدیک ما اطمینانمان کامل است که ساختارهای مربوطه جمهوری اسلامی ایران به این موضوع رسیدگی میکند و نقطه میگذارند. مشکل یک شهروند در داخل کشوری خودش است.
مصاحبه ما را با رستم سعیدوف رئیس جمعیت سهامی پوشیده هلدینگ کند گروپ تاجیکستان بعد از بازگشتش از ایران و از دبی میشنیدید.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. 23 فوریه در تاجیکستان روز تشکیل ارتش ملی تجلیل می شود. در جامعه تاجیکستان این روز را شوخی‌آمیز روز مردها نیز نام می برند. هرچند به نظر می رود که افکار جامعه در مورد خدمت جوانان در ارتش تغییر یافته است. گفته می شود در دوران شوروی خدمت در ارتش برای هر یک جوان مایه افتخار و مکتب مردانگی محسوب می شود. اما حالا چون جوانان بیشتر از خانواده های فقیر یا نادار به ارتش می روند، بعضی ها تمسخر آمیز میگویند که بیچاره پول نداشته است که در مکتب عالی تحصیل کند و با عسکری گرفتند. همکارمون در شهر دوشنبه سروناز روح الله در این موضوع گزارش تهیه کرده است که همراه میشنویم.
سرمد یک جوانی تاجیک میگوید پس از بازگشت از خدمت سربازی دختری دوست داشتهش از او روی گردانیده است. با قبل سرمد والدین نامزدش نخواستند دخترشان با او ازدواج کند، زیرا به گفته وی خدمت در صف ارتش علامتی آن بوده است که والدین سرمد پول نداشتند تا او را از خدمت باز دارند و یا به دانشگاه داخل کنند. سرمد که به نزدیکی خدمت دو ساله حربیش را به پایان برد میگوید تلاش میکرد مثل همسالان خود در یکی از دانشگاه ها تحصیل کند و از خدمت در صف ارتش رها یابد، اما وضع اقتصادی اویلا به این امکان نمیداد. اکنون به گفته این همصحبتی ما، محبوبهش نیز از او دوری جسته و نامزدی به قول بهتر از او را میکوبد که در ارتش حربی خدمت نکرده باشد. مولوده حاتمова و مادر سرمد، یک جوان تاجیکی که از خدمت در ارتش به خانواده‌اش برگشته است، میگوید او دو سال قبل پسرش را به صف قواهای مسلح گسیل کرد و به او وعده داد که پس از بازگشت او را خانه‌دار میکند، اما بیخبر از آن که نامزدی پسرش جوانی خدمت کرده در ارتش را قبول ندارد. خانم مولوده میگوید گمان میکرد که پسرش را بعدی ادای خدمت در صف ارتش دخترانی زیاده طلبگار میشوند، طوری که برادرانی بازگشته از خدمت حربیش در زمان شوروی بودند. اما برعکس، گسیل پسرش به ارتش و بازگشت او کار خانواده آنها را برای انتخاب عروس با سرمد مشکل کرد. این مادری سربازی بازگشته میگوید سه مرتبه برای سرمد خواستگاری رفت، اما والدین دختر راضی نشدند. همصحبتی ما گفت
در این خانه کلیم برایم، اگر دختردار با و دختردار میپرسید پسرایش ما عسکری رفتگی میگفتن، ما میگفتیم که ها برای چی؟ برای کی؟ چه خیلی که در اون وقت عسکری بچه ها میرفت، همین دادرامون و دویمون اکامو میرفتن، همین کلی خوشگلی بود، چه خیلی که موبین مردم با آبروی عسکری چه خیلی بلند بود، همین خیلی حرمت میکردن که وای بچه عسکری رفت اومدگی در فلان جا خدمت کردگی. حاضر زمانه همی خیلی شده است که کار و بار نیست، شرایطی خوندن هم مشکل شدگی، لیکن دختردارو بسیار میپرسن.
ما با تلاشای زیاد جوان دختری را که زمان نامزدی سرمد قهرمان گزارشی ما بود پیدا کردیم. او خود را شرطن دلارام معرفی کرد و گفت برای شوهر پسند است که معلومات عالی داشته باشد، زیرا او ختم کرده دانشگاه است و نمیخواهد با سرمد که جای تحصیل نکرده است خانه‌دار شود. این هم صحبت ما میگوید نمیخواهد با انتخاب چنین شوهر نزد دوستانش خود را ناراحت احساس کند. دلارام گفت
وقتی که منو خونده میگیرم بعد در بیشتر همین حالاتم خیلی روخ دادگی است که این زنی خوندگی اون که دختر خوندگیه در اون اویله نمیفهم. باید یک چیز رو که ما در اصل بسیاری زندگی داریم و مثلا اون دعوی که بود دعوی اونو دیگر است، اون دعوی مو دیگر است.
در همین حال اونهایی که نمیخواهند دخترانی خود را به جوانان خدمت کرده در صف ارتش به شوهر دهند میگویند صف ارتش عبارت از فرزندان مردمی کمبغل شده است. گلسنم سکین شهر دوشنبه میگوید سه دومو دارد که یگان نفری از آنها در صف قواهای مسلح خدمت نکردند. رهبری سازمان ازدواج و اویلا در صحبت با رادیو آزادی گفت
فرزند ادموی وظیفه دار وای رفته خدمت نکرده، انا از روی همین عبروی آرمیان پاس شد، این تماما نادرست. اگر همه برابر میرفتن خدمت میکردن این خیلی نمیشد. میخوان که برای که میدونن که آخر همون کمبغل بچه میرد که تماما سوادش نرسیده که بچه آرمیان میرد، آخر بچه برای همین البته عبروش که پاس هر کس میخواد که دوموت آیندهش البته خوندگی باشد، صاحب کسب باشد.
این هم صحبتی ما میگوید از بس که در این اواخر آبروی ارتش پایین رفته است، برای همین مادران نیز صدی راهی به شوهر دادن دختران خود به چنین جوانان میشوند، زیرا آنها تلاش میکنند دختران خود را به جوان دهند که تواند زندگی بهتری داشته باشند. هرچند زمان شوروی برای گسیل و پیشواز نوسکران مرکه های کلان آراسته، والدین از خدمت فرزندان در صف قواهای مسلح به قبل فخر میکردند، اما دیگر این انعنه ها به کلی از بین رفته است. سروینوز روحلا، رادیو آزادی، دوشنبه.
تجلیل روز ارتش ملی در تاجیکستان و تغییر خوردن بعضی از ارزش های این جشن.
ای تو رو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم
همون جای دایمی، پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، مرا فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز همه را پر کرده.
شنونده گرامی، در لحظه های پایانی این قسمتی برنامه توجهتان را بار دیگر به سرخط خبرهای مهم جلب میکنم. ویتالی کلیچکو رهبری مخالفان اوکراین گفته است که باید پارلمان این کشور ویکتور یانوکوویچ را از مقام ریاست جمهوری برکنار کند. همزمان درباره استعفای ویکتور یانوکوویچ در این لحظه ها مطبوعات خبرهای زید و نقیض پخش میکند، ولی این خبرها هنوز به طور رسمی تایید نشده اند. باراک اوباما و ولادیمیر پوتین تلفنی وضع خاورمیانه را بررسی کردند. در پاکستان در حمله یک هواپیمای جنگی 9 نفر شورشیان به قتل رسیدند. روسالی روسیه می خواهد مذاکرات با تلکا یا شرکت الومینی تاجیکستان را در سطح کارشناسان شروع کند، ولی تلکا این پیشنهاد را قبول ندارد. رئیس هلدینگی کانت گروپ تاجیکستان می گوید وی در تهران موردی بازپرسی هیچ گونه دادستانی قرار نگرفته است. بعد این طریق برنامه خبری را به پایان می بریم، ولی برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.